قلمرو رفاه.
سلام، پادکست رادیو نان را میشنوید. این بخش به کتاب تاریخ کار و اقتصاد در ایران اختصاص دارد. برای شنیدن سایر قسمت‌های رادیو نان به سایت قلمرو رفاه سر بزنید. این قسمت به بخش اول از مقاله نهضت اقتصاد، تشکل بازرگانان ایرانی در پاسخ به بحران روابط تجاری با شوروی اختصاص دارد. مقاله‌ای که به قلم سهیلا ترابی فارسانی، پژوهشگر و استاد تاریخ نوشته شده است. در قرن 19 و اوایل قرن 20، تجارت ایران با روسیه به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران در دل شرایطی ناپایدار، مملو از فساد گمرکی و تحت معاهداتی نابرابر شکل گرفت. وقوع انقلاب روسیه باعث ایجاد بحران اقتصادی در ایران شد. ترابی فارسانی در این مقاله نشان می‌دهد که بازرگانان و نهادهایی که در اعتراض به وخامت اوضاع تجارت و اقتصاد ایجاد کردند، نقش مهمی در تغییر جهت سیاست‌های دولتی داشت. بازرگانان توانستند با ایجاد سازمان‌هایی سراسری و منسجم که بعضاً همراهی سایر اقشار را نیز به همراه داشت، به شکل موفقیت‌آمیزی دست به مطالبه‌گری بزنند. در ادامه نخستین بخش از این مقاله را با ترجمه مهسا جزینی می‌شنویم.
در نیمه اول قرن 19، صادرات ایران به امپراتوری روسیه عمدتاً محدود به محصولات کشاورزی مانند ابریشم، پنبه، برنج و خشکبار بود که غالباً در مناطق شمالی کشور به عمل می‌آمد. در آن دوران تجارت ایران با مشکلات اساسی متعددی روبرو بود که مهمترین آنها ناامنی سرمایه تجاری بود. به این معنا که هیچ قانونی از سوی نهادهای دولتی یا مدنی برای حمایت از مالکیت خصوصی سرمایه وجود نداشت. در این حال که جاده‌های مناسبی برای اتصال شهرها و حمل و نقل کالا در سراسر کشور نبود، راهزنان و سارقین نیز به طور مرتب کاروان‌های تجاری را غارت می‌کردند. نظام گمرکی نیز آشفته بود. رویه‌های اداری گمرکات اغلب بر اساس عرف محلی و فرمان‌های موردی فرمان فتحعلی شاه انجام می‌شد. محاسبه تعرفه‌ها گاهی بر اساس قیمت، وزن یا تعداد چهارپایان حامل کالا صورت می‌گرفت، زیرا هیچ قانون و مقررات مدون و مشخصی برای اداره امور گمرکی در ایران وجود نداشت. این وضعیت زمینه را برای افزایش شدید فساد مالی، رشوه و تبانی میان بازرگانان و حاکمان منطقه فراهم می‌کرد. علاوه بر تعرفه‌های گمرکی، بازرگانان مجبور به پرداخت مالیات‌های دیگری از قبیل عوارض راه، عوارض و باج‌هایی بودند که کالاها به محض ورود به شهر باید می‌پرداختند. همچنین مالیات سرانه و بیشمار مالیات‌های خودسرانه دیگر وجود داشت که تجار ناچار به تمکین از همه آنها بودند. در آن زمان دو رویداد بسیار مهم سیاسی و نظامی در قالب دو جنگ میان ایران و امپراتوری روسیه رخ داد. این درگیری‌های نظامی در نهایت به تصویب عهدنامه گلستان در سال 1813 و عهدنامه ترکمانچای در سال 1828 منجر شد. این معاهدات در برگیرنده بندهای تجاری بودند که نه تنها تعرفه‌های گمرکی را به نفع افزایش واردات کالاهای خارجی به ویژه روسی تنظیم کردند، بلکه پایه‌گذار محدودیت‌های تجاری جدی برای بازرگانان ایرانی در سال‌های آتی شدند. بند 8 عهدنامه گلستان بر آزادی کامل تجارت دو جانبه تاکید کرده بود. در بند 9 تعرفه گمرکی بر کالاهای تجار روس برای هر تومان کالا 500 دینار تعیین شد که معادل 5% عوارض بود. نکته مهم این که این عوارض فقط یک بار و به طور کامل در ورودی یک شهر قابل دریافت بود. عهدنامه ترکمانچای نیز مجدداً تأکید کرد که از اتباع روس تنها یک تعرفه 5% برای کالاهایشان دریافت می شود و آن هم صرفاً در دفاتر گمرکی واقع در مرزها. در مقابل تجار ایرانی همچنان موظف بودند علاوه بر تعرفه‌های گمرکی اصلی عوارض راه و مالیات‌ها و باج‌های متعددی را بپردازند. این شرایط باعث شد که رقابت منصفانه با همتایان روسی برای بازرگانان ایرانی کاملا غیر ممکن شود. در اواخر قرن 19 و تا زمان وقوع انقلاب مشروطه در سال 1905، نفوذ سیاسی و قدرت روسیه در ایران به شدت تقویت شد. با لغو امتیاز تنباکو در سال 1890 که شکستی برای بریتانیا محسوب می شد، روسیه در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران دست بالا را پیدا کرد. روسیه برای تسهیل انتقال کالاها در مناطق شمالی ایران، جایی که عملاً انحصار تجارت را داشت، شروع به ساختن جاده‌های شوسه کرد. به علاوه، بانک استقرازی روسیه مدیریت و انجام تمام معاملات مالی بازرگانان روس را بر عهده داشت. به این ترتیب، در طول 2 دهه پیش از وقوع جنبش مشروطه، مبادلات تجاری میان ایران و روسیه به سرعت افزایش یافت و به موازات آن معاملات با بریتانیا کاهش یافت. حجم تجارت میان ایران و روسیه از 9 میلیون روبل در سال 1875 به 94 میلیون روبل در سال 1914 رسید. در تمام این سالها عمده صادرات ایران به روسیه شامل کالاهای کشاورزی مانند پنبه، برنج، پشم، پوست، چرم و غالیچه‌های دست‌باف بود. انجمن‌های تجار. افزایش حجم معاملات تجاری ایران از نیمه دوم قرن 19 به بعد به همراه اعطای امتیازات دولتی به روسیه و بریتانیا و نیز ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی که منجر به سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی شد، مجموعی از رویدادها را رقم زد که بازرگانان ایرانی را به سمت ایجاد تشکل‌های منسجم‌تر سوق داد. گرچه ساختار سنتی بازار مبتنی بر سلسله مراتبی از طبقات اجتماعی بود که بازرگانان بزرگ بالاترین رتبه را داشتند و یک رئیس رسمی نیز برای بازرگانان رئیس و تجار تعیین می‌شد، اما شرایط جدیدی که تجار با آن روبرو شده بودند الزام به تأسیس انجمن‌های مدرن و متفاوت از اصناف سنتی را بیشتر کرد تا بتوانند اقدامات قاطعانه تری برای حل مشکلات خود انجام دهند. بازرگانان ایرانی در مواجهه با هجوم سرمایه‌های خارجی به درک مشترکی از لزوم اقدام جمعی رسیده بودند و حمایت دولت را یک ضرورت می‌دانستند. علاوه بر این، فقدان قوانین حمایتی دولتی و تجاوز به حقوق بازرگانان از سوی حاکمان ولایات تجار را بیش از پیش ترغیب به تشکیل یک تشکل غیر دولتی می‌کرد. بر این اساس در سال 1883 میلادی 1262 شمسی میرزا حسن امین‌الزر در نامه‌ای به ناصرالدین شاه از او درخواست کرد تا مجوزی برای تشکیل مجلس وکلای تجار صادر کند. این مجلس سرانجام به عنوان اولین سازمان جمعی مدرن بازرگانان شناخته شد که هدفش توانمندسازی آنها برای استفاده از امتیازات اقتصادی و سیاسی بود. در واقع این تشکل مدرن با ساختار متحدتر و فراگیری مسائل بیشتر جایگزین نظام صنفی سنتی و منصب رئیس و تجار شد. پس از پایان جنگ جهانی اول، جلسه از سوی بازرگانان مقیم پایتخت در تاریخ 13 ژوئن 1919 21 تیر 1298 خورشیدی در منزل حاج محمد جعفر تاجر خامنه تشکیل شد. هدف از این نشست انتخاب اعضای هیئت مدیره اتحادیه تجار و همچنین تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بود. اما پیروزی جنبش مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی پارلمان ایران و حضور پررنگ بازرگانان در آن باعث شد که فعالیت انجمن‌های از این دست به محاق برود. پس از پیروزی انقلاب مشروطه، امپراتوری روسیه همچنان شریک تجاری بزرگ ایران باقی ماند و حجم قابل ملاحظه‌ای از مبادلات بازرگانی ایران با این کشور بود. آمار اداره کل گمرکات نشان می‌دهد که در سال‌های 1906 تا 1912 صادرات ایران به روسیه از واردات آن کشور بیشتر بود. حجم چشمگیر تجارت میان دو کشور گواهی بر اهمیت فوق‌العاده بازرگانی با روسیه در نگاه بازرگانان ایرانی بود. با وجود این اهمیت، در دوره 1908 تا 1909 میلادی حجم واردات کالاهای روسی به ایران 20% کاهش یافت. سال بعد یعنی 1910 تا 1911 نیز حجم واردات روسیه باز هم کاهش یافت. علت این مسئله در درجه اول ناشی از بحران اقتصادی جهانی در سال 1908 و همچنین بحران داخلی ایران بود که در پی هرج و مرج پس از پیروزی انقلاب مشروطه و بی‌ثباتی سیاسی کشور به وجود آمده بود. دومین دلیل درگیری‌های دولت مرکزی با مدعیان مختلف سلطنت در مناطق شمالی و غربی ایران و نیز حضور نیروهای روسی در بخش‌هایی از شمال کشور بود، تا جایی که فعالیت‌های تجاری بازرگانان روس در این مناطق محدود شد. دلیل حجم بالای تجارت میان ایران و روسیه عمدتاً به این واقعیت باز می‌گشت که دو کشور یک مرز طولانی مشترک با مراکز جمعیتی پرتراکم در دو سوی مرز داشتند. همچنین آنچه این تجارت را بسیار پرسود می‌کرد، اجازه بود که روس‌ها به بازرگانان ایرانی داده بودند تا کالاهای خود را به صورت آزاد از طریق روسیه به اروپا ترانزیت کنند. علاوه بر این، روسیه مزایایی چون تخفیف در عوارض گمرکی را برای واردات کالاهای روسی به ایران فراهم کرده بود. در فهرست کالاهای صادراتی ایران به روسیه، پنبه پس از آفت زدگی کرم ابریشم در سال 1863 جایگزین ابریشم خام شده بود. زمین‌های زیادی در مازندران، استراباد یا گرگان امروزی، سمنان، شاهرود، دامغان، اصفهان، کاشان، قم، قزوین و نیشابور همگی زیر کشت پنبه بودند و تنها مازندران 26% از کل پنبه صادراتی به روسیه را تأمین می‌کرد. پیش از وقوع جنگ جهانی اول، مهمترین کالاهای صادراتی ایران به روسیه عبارت بودند از پنبه، خشکبار، برنج، غالیچه‌های دستباف، پوست و احشام. در طول جنگ جهانی اول، تراز تجاری میان ایران و روسیه 18% افت کرد. اگرچه صادرات ایران به روسیه پیش از جنگ رو به افزایش بود، اما در طول سالهای جنگ تقریباً 13% کاهش یافت و واردات از روسیه نیز 21% کاهش پیدا کرد. با این حال، علارغم تأثیر جنگ بزرگ و کاهش متعاقب در تراز تجاری میان دو کشور، صادرات ایران به روسیه تقریباً 66% از کل حجم صادرات ایران و واردات از روسیه 56% از کل واردات کشور را تشکیل می‌داد. بنابراین آمار به وضوح نشان می‌دهد که با وجود یک بحران تجاری آشکار، روسیه همچنان بهترین شریک تجاری ایران به شمار می‌آمد. افزون بر این، روسیه برای تشویق صادرات کالاهای خود به ایران، ورود کالاهای اروپایی از طریق قلمرو خود به ایران را ممنوع کرده بود و در عین حال تخفیف عوارض را برای برخی کالاهای روسی حفظ کرده بود. درست پیش از انقلاب 1917 روسیه، یعنی حوالی سالهای 1915 تا 1916، واردات ایران از روسیه 57% از کل واردات و صادرات با آن کشور 71% از کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد. سال بعد، یعنی حوالی 1916 تا 1917، صادرات ایران به روسیه تقریباً 12% افزایش یافت. در حالی که واردات ایران از روسیه 46% از کل واردات بود، صادرات آن کشور 69% از کل صادرات ایران را شامل می شد. به این ترتیب، اگرچه مجموع صادرات و تراز تجاری ایران با روسیه اندکی کاهش یافت، اما این تراز تجاری همچنان 57% از کل تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده بود. طی سالهای 1917 تا 1918 که شاهد وقوع انقلاب در روسیه بودیم، تراز تجاری ایران با روسیه به 33% از کل معاملات بازرگانی ایران سقوط کرد و بدین ترتیب 49% نسبت به سال قبل کاهش یافت. واردات از روسیه نیز 53% و صادرات با آن کشور 46% نسبت به سال پیش از آن کمتر شد. اوجگیری بحران تجاری و روابط ایران و شوروی. با این حال، طی سالهای 1918 تا 1919 بحران تجاری تا جایی شدت گرفت که میتوان آن را فروپاشی کامل تجارت نامید. تراز تجاری ایران با روسیه در مجموع 87% کاهش یافت. واردات از روسیه 91% و صادرات با آن کشور 82% افت کرد. این وضعیت عملاً به ورشکستگی کامل بازرگانان ایرانی فعال در تجارت با روسیه انجامید. تراز تجاری با روسیه که پیش از جنگ جهانی اول حدود 60% از کل تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌داد، ناگهان به 12% سقوط کرد. همزمان واردات ایران از روسیه از 55% به میزان ناچیز 7% از کل واردات و صادرات با آن کشور از 66% به 20% کاهش یافت. باید اضافه کرد که کاهش حجم مبادلات تجاری تا حدودی به دلیل ممنوعیت صادرات اقلام غذایی اصلی قوت غالب از سوی ایران به روسیه بود. بیشک این وضعیت برای بازرگانان ایرانی که در مناطق شمالی کشور فعالیت می‌کردند یک فاجعه اقتصادی به شمار می‌رفت. اقتصاد فاجعه بار روسیه از یک سو و هرج و مرج اجتماعی سیاسی ناشی از تغییر رژیم سیاسی از سوی دیگر به این بحران دامن می‌زد. همچنین اعلام استقلال از سوی برخی مناطق قومی امپراتوری روسیه سابق باعث شده بود که این حاکمیت‌های خودمختار مانع صادرات کالا از قلمرو خود شوند. این روند در نهایت به قطع کامل روابط تجاری ایران با بسیاری از بنادر روسیه شد. در مجموع این حوادث پی در پی نارضایتی گسترده‌ای را در میان بازرگانان ایرانی خصوصاً در شمال کشور انجامید و به اعتراضات و جنبش جمعی آنها انجامید. بحران در روابط تجاری ایران و شوروی. روابط بازرگانی میان ایران و همسایه شمالی آن به ویژه در دو دهه منتهی به انقلاب مشروطه رشد چشمگیری داشت. اما وقوع انقلاب روسیه، جنبش جنگل و حوادث نظامی در این منطقه عملاً تجارت را در این بخش از کشور کاملاً فلج کرد. اگرچه نماینده دیپلماتیک دولت شوروی پس از ورود به تهران در سال 1918 لغو تمامی معاهدات و امتیازات میان ایران و امپراتوری سابق روسیه را اعلام کرد، اما دولت ایران نتوانست از این فرصت به طور کامل استفاده کند. در سال 1921 یک قرارداد جامع تجاری میان دو کشور منعقد شد که شامل تجارت دو جانبه و اجازه ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی بود. عوارض گمرکی نیز طبق معاهده دولت‌های کاملت‌الوداد تعیین شد. با این حال متن این توافقنامه فقط به صادرات از اتحاد شوروی اشاره داشت و مشاور الممالک فرستاده ایرانی مسئول انعقاد آن متوجه این ایراد نشد. قرار بود ابهامات این قرارداد در تاریخ بعدی از طریق مذاکره با سفارت شوروی در تهران حل شود. دولت شوروی تجارت خارجی خود را منحصراً در اختیار چند سازمان تجاری دولتی مجاز قرار داد و محدودیت‌هایی وضع کرد که توانایی بازرگانان ایرانی برای انجام کسب و کار را مختل می‌ساخت و حتی در مواردی منجر به مصادره دارایی‌های تجاری آنها شد. ترانزیت کالاهای ایرانی از خاک شوروی به اروپا ممنوع شد، مگر در دوره‌های محدود نمایشگاه‌های تجاری سالانه باکو و نیژنی نوگورود، گورکی سابق، شهری در بخش اروپایی روسیه. بدین ترتیب مبادله آزاد کالا عملاً غیر ممکن شد. انحصار صادرات کالاهای اساسی مانند شکر، آرد، ظروف چینی و منسوجات از شوروی به ایران بر عهده دو نهاد بازرگانی دولتی یعنی ونشتورگ یا وزارت تجارت خارجی و تسنتروسویز یا اتحادیه تعاونی‌های مصرف کنندگان بود. آنها همچنین از 10% معافیت گمرکی استفاده رایگان از کشتی‌ها و راه آهن برخوردار بودند و اداره کل گمرکات طرف آنها بود که عملاً باعث می‌شد تجارت شمال ایران به طور کامل در دست دولت شوروی باشد. قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی ایران در دست نهادهای بازرگانی دولتی شوروی بود. قیمت پایینی که برای پنبه صادراتی ایران تعیین می‌کردند و انحصاری که به دست گرفته بودند باعث شده بود که ایران دیگر نتواند پنبه را از طریق قلمرو شوروی ترانزیت کند. کمیساریای ملی بازرگانی شوروی کنترل کاملی بر ارزیابی کیفیت کالا و ترتیبات حمل و نقل داشت و از بازرگانان ایرانی برای عبور از گمرکات شوروی ویزای مخصوص طلب می‌کرد. در یک مورد نیز چندین بازرگان ایرانی به دلیل معامله با ارزهای خارجی در مسکو و باکو بازداشت شدند. تشکیل نهضت اقتصاد.
نهضت اقتصاد جریانی بود که توسط بازرگانان ایرانی برای مقابله با بحران تجاری ناشی از انقلاب 1917 روسیه تأسیس شد. این نام بر سر لوحه تمامی اعلامیه‌ها نامه‌ها و بیانیه‌های آنها در سراسر کشور نقش بسته بود. استفاده از کلمه نهضت نشان‌دهنده سازماندهی، انسجام و اعتراض بود. این اصطلاح بیانگر خشم سراسری برای نجات از مرگ اقتصادی بود. این بازرگانان همچنین اعلام می‌کردند چه باید کرد؟ وطن در خطر است و باید جامعه ذلت از تن به در آوریم. بیانیه‌های آنان لحنی ناسیونالیستی داشت که مرز روشنی میان ایرانیان و بیگانگان ترسیم می‌کرد. از این رو آنها هنگام اشاره به سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی از اصطلاح کالاهای خارجی استفاده می‌کردند. یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری تجاری ایران در این سال‌ها بهره‌گیری از مفاهیم و عناصر ملی‌گرایانه بود. پیشگامان نهضت اقتصاد عمدتاً بازرگانان استان گیلان بودند. بنابراین برخلاف شیوه معمول اعتراضات بازرگانان، این حرکت از تهران آغاز نشد، زیرا مناطق شمالی بیشترین آسیب را از وضعیت تجاری جدیدی دیده بودند که شوروی ایجاد کرده بود. خط مشی نهضت اقتصاد آنگونه که بازرگانان گیلان اعلام کردند بر نکات زیر متمرکز بود. آنها برقراری توازن میان واردات و صادرات و معامله متقابل با دولت شوروی را خواستار بودند و از دولت ایران می‌خواستند که تا زمان انعقاد یک پیمان تجاری آبرومند با شوروی ورود کالاهای لوکس به کشور را ممنوع کرده و به فعالیت سازمان‌های تجاری شوروی در ایران پایان دهد. آنها همچنین سیاست عدم شرکت در نمایشگاه تجاری باکو را دنبال و ترویج می‌کردند. آنها تهدید می‌کردند که اگر دولت ایران از خواسته‌های بازرگانان حمایت نکند، تمامی شهروندان ایرانی چاره‌ای جز جلوگیری اجباری از ورود کالاهای شوروی به بنادر شمالی نخواهند داشت و کسانی که با این خواسته‌ها مخالفت کنند، از سوی عموم مردم تحریم و خائن اعلام می‌شدند و در نتیجه از سوی اجتماع طرد می‌شدند. تبدیل حرکت محلی به اتحادی ملی. این حرکت محلی همانطور که گفته شد از شمال کشور آغاز شد. اما ویژگی‌های قابل توجه و مهم آن، ادغام سریع آن در یک تشکل تجاری متحد منسجم و سراسری با نام هیئت اتحادیه تجار بود. پس از پایان جنگ جهانی اول، در 12 ربیع الاول 1338 قمری، 4 دسامبر 1919 میلادی، این تشکل با رهبری محمد حسین امین الضرب و تایید اساسنامه آن تأسیس شد. با وجود محدودیت‌های ارتباطی آن زمان، این سازمان توانست شبکه‌ای متحد و منسجم از بازرگانان را در سراسر کشور مدیریت کند. اگرچه امیدی که پیروزی مشروطه ایجاد کرده بود، خوشبینی‌هایی در ذهن بازرگانان به وجود آورده بود که مطالباتشان پاسخ خواهد یافت، اما ناتوانی دولت در اداره امور کشور و بحران‌های پس از مشروطه و پس از جنگ تقویت سازمان‌های جمعی را ضروری ساخت که نتیجه آن تأسیس اتحادیه تجار بود. این بار اتحادیه تجار بیانیه‌ها، تلگرام‌ها و نامه‌هایی با عناوین مشابه نهضت اقتصاد صادر کرد. نهضت اقتصاد گیلان نیز از طریق مکاتبات و تلگرام‌ها با همه بازرگانان مناطق مرکزی و سایر استان‌ها ارتباط برقرار کرد. بازرگانان در بیشتر شهرهای کشور دیدگاه‌های خود را تحت عنوان نهضت اقتصاد مطرح می‌کردند. گیلان، همدان، قزوین، خراسان، تبریز، شیراز، اصفهان و تهران از جمله مناطقی بودند که در این خصوص بیانیه صادر کردند. اصول اصلی خط مشی بازرگانان گیلان مورد تایید تمامی شهرها قرار گرفت، اما هر شهر موارد دیگری را بر اساس خواسته‌های محلی خود به آن افزود و تحلیل خود را از وضعیت وخیم اقتصادی کشور ارائه داد. دلیل این اجماع و همکاری، بحران اقتصادی ریشه‌ای و فراگیر در سراسر کشور بود که همه بازرگانان را متأثر ساخته بود، اگرچه بازرگانان شمالی مستقیم‌تر با این بحران درگیر بودند. تأثیر نهضت اقتصاد بر شهرهای دیگر 1927 تا 1930. همدان. اتحادیه تجار همدان بر لزوم صنعتی شدن و تقویت کارخانه‌های نساجی، ریسندگی و قند تأکید کرد. آنها وضعیت اقتصادی بازرگانان، مغازه‌داران و صنعتگران را به نشستن بر سر سفره خالی بدون غذا تشبیه کردند که به جای غذای واقعی تصاویر غذا سرو می‌شود. آنها افزایش بیکاری، کمبود نقدینگی و رشد واردات را مشکلات جدی اقتصاد کشور می دانستند. راه حل‌های پیشنهادی آنها شامل افزایش صادرات، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و دامی، تقویت صنعت قالی‌بافی، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تأسیس راه هم بود. قزوین. ابتدا 64 بازرگان در قزوین گرد هم آمدند و تشکیل یک نهضت اقتصاد محلی را تصویب کردند. آنها هفته یک یا دو بار جلساتی به صورت چرخشی در منازل بازرگانان برگزار می کردند. حدود 270 نفر در یکی از این جلسات حضور داشتند. اداره پلیس قزوین گزارش داد که 3000 بازرگان و مغازه‌دار در مسجد شاه قزوین اجتماع کردند، جایی که بیانیه‌های نهضت‌های اقتصاد تبریز، تهران و گیلان برای حاضران قرائت شد. همچنین تلگرام‌های ارسالی نهضت اقتصاد به رضا شاه، مجلس و نخست وزیر نیز با صدای بلند خوانده شد. بازرگانان در انتخاب کلمات و لحن از سبک خود شوروی‌ها وام گرفتند و نهادهای بازرگانی شوروی را به سرمایه‌داران حریص کشورهای امپریالیستی تشبیه کردند. لحن این گزارش‌ها نشان دهنده درجه‌ای از اعتماد و همکاری با دولت بود و ذکر شده بود که تجمع بازرگانان و مغازه‌داران ذیل حفاظت پلیس و به شکلی منظم به پایان رسیده است. خراسان. بازرگانان خراسان نیز برای حمایت از همکاران خود نهضت اقتصاد خراسان را تشکیل دادند. آنها به بنگاه‌های بازرگانی شوروی که در سراسر کشور پراکنده بودند و کالای خود را مانند سیل به ایران وارد می‌کردند اشاره کردند، در حالی که در مقابل به کالاهای ایرانی اجازه صادرات به شوروی داده نمی‌شد و همان مقدار محدود صادرات ایرانی هم باید با قیمتی که شوروی تعیین می‌کرد خریداری می‌شد. بازرگانان به دولت، مجلس و وزارت تجارت تلگرام زدند و خواستار آن شدند که هیچ پیمان تجاری بدون در نظر گرفتن خواسته ها و مشورت با نمایندگان بازرگانان منعقد نشود. تبریز و سایر شهرها. در تبریز گروهی از بازرگانان مسلمان و مسیحی جلساتی برگزار کرده و یک هیئت مدیره 12 نفره برای تشکیل نهضت اقتصاد تبریز انتخاب کردند. تلگرام ها و دستورالعمل هایی نیز برای شهرهای کوچکتر صادر شد. تلگرام های میان تبریز و نهضت های اقتصاد مرند، ارومیه، خوی و آستارا رد و بدل شد. آنها موافقت خود را با اهداف و خواسته های نهضت اقتصاد در سایر شهرها اعلام و به دولت و مجلس تلگرام ارسال کردند. همچنین تلگرامی از مشهد به تبریز ارسال شد که درخواست می‌کرد تلگرام‌هایی به مجلس و دولت ارسال شود و سپس تلگرام مشهد نیز به شهرهای دیگر بازفرست شود. از شیراز نیز خبر رسید که بازار تعطیل شده و بازرگانان و مغازه‌داران در منزل یکی از بازرگانان برجسته به نام ملک و تجار جمع شده و جلسه‌ای تشکیل دادند تا خواسته‌های تجار را به دولت منتقل کنند. اصفهان. بازرگانان اصفهان نیز بیانیه‌ای صادر کرده و حمایت خود را از نهضت اقتصاد در شهرهای دیگر اعلام کردند. بازرگانان اصفهان بر تجربه پیشین خود در ترویج کالاهای ایرانی از طریق شرکت اسلامی تاکید کردند. سایر مواردی که نهضت اقتصاد ترویج و به آنها اشاره می‌کرد، شامل تشکیل شرکت‌های تعاونی، تأسیس کارخانجات، اصلاحات کشاورزی، توسعه معادن و افزایش تولید کالاهای نظیر قالی، پنبه، ابریشم، پشم، چرم و اقلام مشابه بود. آنها همچنین خطاب به زنان کشور از آنها خواستند که از مصرف کالاهای خارجی حتی اگر ارزان‌تر باشند خودداری کرده و کالاهای گران‌تر ایرانی را ترجیح دهند. عامل متمایز کننده بیانیه اصفهان در مقایسه با سایر شهرها تاکید آنها بر استفاده از کالای ایرانی بود.
بخش اول از مقاله نهضت اقتصاد، تشکل بازرگانان ایرانی در پاسخ به بحران روابط تجاری با شوروی را در رادیو نان شنیدید. برای شنیدن سایر قسمت‌های این مجموعه و مطالعه متن کامل مقالات به وبسایت قلمرو رفاه مراجعه کنید. تهیه کننده و تنظیمگر الهام زاکری، گوینده سید معصومه شجاع.